الحمد لله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سيما بقي صلى الله في العالمين واللعن على عدائه اجمعين الى قيام يوم الدين. صلى الله عليه وسلم. بحثمون در مشتق دیگه تقریبا آخرشه، فقط یه تنبیه چند خطه خیلی مختصر. ببینید در مشتق بعدی که بحث کردیم و ادله‌ای آوردیم من این که مشتق فقط در خصوص من تلبس استعمالش به نحو حقیقته، در اونی که این قضا انه المبدع مجازه. بعدش اومدیم چند تا تنبیه ذکر کردیم، گفتیم این تنبیهات اولیش که مربوطه به خود اون مشتقه بود، بسیطه یا مرکبه. دومیش هم باز دوباره تو همون مشتق بود و اون این بود که آیا رابطه مشتق و اون مبدعی که توش هست چیه، آیا یکی هست کما که محقق دوانی میگن یا نه، که این هم در موردش صحبت کردیم. حرف محقق دوانی به کرسی نشوندیم، گفتیم نه این یکی نیست، این مبدع نیست، مفهومن لاحل متغایره، بلکه که بسا بگیم حقیقتا متقاید. تنبیه سوم، برگشتیم از مشتق، رابطه بین مشتق و اون موضوع رو سنجیدیم. زیدون ناطقون، این رابطه اتحاد بود، الحمده و الاتحاد، هم بین هم صحبت کردیم، هم رابطه بین اون ذات بود با این مشتقی که اونم ادعا شده بود که مرکبه و مفهوم ذات داخلش هست. این هم خوب، حتی ما گفتیم ذات نیست، یک امر مبهمه ایه که حتی ممکن ذات هم بهش بگیم نگیم، میشه ذات گفت میشه ذات نگفت، موصول ما گرفتیم. خیلی خب، اینم در حملم صحبت کردیم، گفتیم اقسامی داره. حالا تنبیه چهارم، برمیگردیم دوباره رابطه با این همین ذات رو که قبلا با مشتق سنجیدیم که الحمده و الاتحاد، با اون مبدعی که تو مشتقه میسنجیم، این ذات با اون مبدعی که تو مشتقه چه رابطه داره. این بحث خیلی سله قوی داره با اون نکته که قبلا گفته بودیم که رابطه بین ذات و اون مشتق چیه، رابطه بین ذات و مشتق یا رابطه بین ذات و مبدع. ببینید چقدر با هم دیگه نزدیکه، بحث قریبه، به جای مشتق بودیم مبدع. خب اگر ما مبدع محقق دوانی رو داشتیم، رابطه بین رابطه بین ذات و مشتق همون رابطه بین ذات و مبدع بود، درسته نه؟ محقق دوانی گفت مشتق چیه؟ همون مبدعه، همون که محقق دوانی رو گفت دیگه. اگر ما قائل به مقاله محقق دوانی بودیم، بحث رابطه ذات و مشتق میشد همون بحث رابطه ذات و مبدا. اما ما قائل به مقوله محقق دوانی که نشدیم. پس فرق میکنه بحث رابطه ذات با مشتق و رابطه ذات با مبدا. ببینید حالا یه نکته من خدمتون عرض میکنم، یه مثالش که من آخوندم اینجا این مسئله رو تطبیق داده. ببینید گاهی وقت صحبت هست اسماء خداست، گاهی وقتا صحبت از صفات خدا، بگیم اسماء خدا صفات خدا. فرق بین اسماء صفات چیه؟ همین بحث بین مشتق و مبدع دیگه. این بحثی که الان ما داریم میگیم مشتق رابطش با ذات میسنجیم، گاهی میگیم مبدع رابطش با ذات میسنجیم، این همون بحثیه که رابطه ذات خدا رو تو مسائل اعتقادی، کلامی، فلسفی، عرفانی، ذات خدا رو یه وقت میاییم با مشتق میسنجیم، یه وقت ذات خدا رو با مبدع مشتق میسنجیم. اون مشتق میشه عالم، اسماء الله که میگن عین ذات خداست. اون مبدع چیه؟ اون مبدع صفت علمه. اونجا میگید قادر، اینجا میگید قدرت، اونجا میگید رحمان، اینجا میگید رحمت، فرقشون یه همچه فرقیه. اونجا میشه اسماء، اینجا میشه صفات. فرق اسماء و صفات رو باید ببینیم چی. خب همونجوری که برای اسماء الهی مراتب گفتن، اسمایی داریم عین ذات، اسمایی داریم میگیم اسماء صفات، اسمایی داریم میگیم اسماء فعل. این از کجا درست شده که این گفتیم اسماء الهی اقسام مختلف دارن؟ بخاطر همین رابطه صفت و ذات درست شده. ببینید درست مشتق و اون مبدع با هم فرق داره، اما رابطه اینها با ذات اینو باید خیلی سنجید. ممکنه در جایی مثل یک غیر من مثلا ذات خدا، وقتی ما یک ذات رو میسنجیم بعد میگیم عالم یا میگیم قادر، بگیم قادر رو گفتیم عین همون شخصه، حمل میشه بهش بشه، اما قدرت هم بهش نمیشه بشه چون عرضه. تو اینجا این مسئله رو ما داریم، اما در مورد ذات حق تعالی مسئله یه نظام ماورایی میشه که مرحوم آخوند اینجا تطبیق داره. در مسئله ذات ما یه اسمایی داریم که این اسما عین ذاتن. چرا عین ذاتن؟ چون صفات عین ذاتن. در مسئله اسماء الهی صفات صفاتی هستش که عین ذات حق تعالی بوده باشه. ذات رابطش با این صفات چه عینیته؟ یعنی حق تعالی نسبت به علم عین علمه. ببینید مصداق شما پیدا کردید تو علم اصول الان دارید بحث میکنید، اما بحث باید کامل باشه. مرحوم آخوند باید تطبیقش کرده بس اسماء و صفات حق. ذات خدا عین این صفت، این صفت عین ذات. این عینیت چه نوع عینیتیه؟ ذات شده عین این صفت، چه نوع عینیتیه؟ میگن عینیت در مسئله وجوده، در مفهوم نیست، در تعین نیست. حالا ما توی این مبحث اسمش میذاریم تعین، یعنی تو اصطلاح علمیش تو علوم عقلی گفته میشه تعین، یعنی تعین قدرت و تعین علم اینا عین ذات خداست. قدرت خدای تبارک و تعالی عرضه بر ذات که نیستش، که خارج از مقام ذاتش نیست. وقتی خارج از مقام ذات نبود عین ذات بود، اون اسمایی که از این مبدا اشتقاق پیدا کردن اون اسما میشن اسماء ذاتیه، به خاطر اینکه این تعین علم و تعین قدرت عین ذات حقه. یعنی ذات حق به حیثیه که وقتی که به ذات حق نظر میکنید میگید که ذات حق علمون کلو. دیدید این تعبیر رو تو کلمات عوازم علمون کلو. حالا این کلمه کلو کلمه یه قشنگی خیلی نبوده تو اینجا. علمون کلو، قدرتون کلو. ببینید این کلوش قشنگ نیست. تعبیر کلو ذات حق بسیده. تعبیر کلویی که بعضی از فلاسفه وارد کردن اینجا تعبیر خیلی جالبی نیست، اما تعبیر رو آوردن با دقتی که داشتن اشتباه کردن در تعبیر. مثلا دیگه به هر حال یه همچین مهمه همچین اصلا معنا نداره در حق بگیم کل. کل رو در مورد اشیا به کار به لذا میبینید. مثلا بعضی از بزرگانش وقتی که بزرگان حکما مثلا خونده بود صدر وقتی می تعبیر میکنه کل رو میاره تو ناحیه چی؟ تو ناحیه اشیا. میگه بسیط و لحقیقت کل رو اشیا، بعد بلافاظه میگه ولیس به شیء من ها، یخش با نبید ولیس به شیء من ها. این از این جهت نسبت به اشیا سلب میکنه، به تعبیری که بعضی ها دارن میگن اگر دیگه نسبت به اشیا بگی ذات واجد تمام کمالات اشیاه، ذات رو کردید همگینه ملا قد. تعبیری که مثلا معروف میگن همگینه ملا قد، یکی سود اسمش بوده ملا قد، یه همگینه دستش داشته هر کس هر چی میخواسته از این همگینه در میورده میداده. دیدی که مثلا بعضی همیشه ویژی باشون هست دست میکنی آقا به چی میخواید می در میاره ناخون گیره هر چی که میخواسته اینم در میورده. میگن که ذات خدا رو مثل شده بوده همگینه ملا قد، مثل سوپرمارکت همه چی داره. میگفتن میگن مثلا ذات مگر همیونه ملا قطبه که هرچی میخواه بگی تو ذات باشه، اینجور تعبیر میکنن. گاهی وقتا هم یک تعبیرهایی هستش که خیلی تعبیرات درستی نیست. اینا هم تو کلمات وارد شده، تو بعضی کلمات بعضی از این بزرگان اهل فلسفه و عرفان، و اون اینه که تعبیر میکنن. مثلا میگن که ذات واجد تمام کمالات اشیاست، این خوب درسته، این قسمتش درسته. بعد میگن و تمام اشیا به اعتبار لابشرطی در مقام ذاتن. میگن یعنی حدشو بردارید لابشرطش بکنید، به اعتبار لابشرطی اشیا در مقام ذاتن. میگن به شرط لایی، یعنی به اعتبار حد محدود خودشون اصلا محال تو مقام ذات بوده باشن، چون مخلوقن حدشون حد مخلوقیه، میگن لابشرطیشون بکنید همه در مقام ذات. این تعبیر خیلی خیلی غلطیه. یعنی هم غلطه هم غلط اندازه، باعث میشه یه سری برداشته بد و غلط بکنن. مثلا اون کلوی که میگن هم میگیم بسیط خدا، بعد یه کلو میگیم علم اون کلو، خرابش میکنیم. ما که اعتقاد نداریم به به این که مثلا ذات حق تعالی مرکبه، اما این سامنه گفتم وقتی میگیم علم اون کلو، ممکنه کسی برداشت غلط بکنه، تعبیر غلط، برداشت غلط میاره. این برداشت تعبیرات غلطه، یعنی اعتقادشون کسیشون نیستش که بگن ذات خدا مرکبه. هیچ کدوم نگفتن ذات خدا مرکبه. این کلو ببینید خراب میکنه، واسه میشه که انسان یه جور دیگه توهم بکنه. اینم همینجور، این تعبیر اشیا به صورت لا به شدی وقتی حدود برداری در مقام ذاتن، این غلطه. حالا اشیا جز اسم و صفات حق نیستن، به تعبیر میگن اشیا مظاهر اسما و صفات حقن. اینم برگشت میکنه به همین بحث مشتق و این صفت، مظاهر این مشتق و صفتن. به تعبیر دیگه‌ای که دارن بعضی از اهل عرفان میگن که اسما و صفات حق تعالی یه وقت اسما و صفات کلیه است، یه وقت جزئیه. اسما و صفات کلیه منحصره، اما اسما و صفات جزئیه به تعداد هر موجودی دستگاه خلقت اونجا یه اسم هست. هر موجودی که تو اینجا الان تو این عالم آفرینش هست، شما به تنهایی اونجا یه اسم دارید. هر موجودی تو این عالم خلقت هست اونجا یه اسمی دارید. اینا میگن اسماء جزئیه لایتناها، اسماء کلیه هر اینا محصوره که داریم بحث درمش میکنیم. موجودات مظاهر اسماء جزئیه هست، اسماء جزئیه هم جاش تو عالم واحدیت، اینجا عالم اسماء صفات حق.
اگه لا به شد نحس کنیم خود موجودات و اشیاء رو که لا به شد تیش در علم فلا موجود رو، همین معنی علم اجمال بکشه تفصیلی هم در معنی نیست؟
نه، علم غیر مسئله خود اشیاست. میگن اشیاء رو بعد علم طوری نیست. ما اگر بگیم در علم خداست طوری نیست، اینا میگن در ذات خدا، تعبیر غلطه.
درسته، در علم خداست، علم که ظرف نیست میکن.
درست،
بگیم در علم یعنی ظرف مندروف نیست. علم هم که از این طرف گفتیم که اسما این ذات
درست
علمش هم این ذاتشه،
هیچ معانی نداره. این فهم شما خوبه. ببینید میگن که حق تعالی یه بحث دیگه یه کنار این بحث، و اون اینه که آیا میشه حق تعالی در مقام ذاتش علم تفصیلی به اشیا داشته باشه یا نه؟ علم تفصیلی حق به اشیا، این یه بحث دیگه ایه. بعضی میگن علم اجمالی در مقام ذات، علم تفصیلی خارج از مقام ذات.
علم اجمالی رو همین از لا به شرط گرفتن اشیا نتیجه میگیرن، میگن اشیا رو اگه اشیا اون وقت دیگه اصلا خودش مسامحه گفتنه دیگه، شی نیست. اشیا در این که ما به شرط لا میگیریم اشیاست.
بله،
زمانی لا به شرط بگیریم میگه اشیایی نیست.
درست،
اشیا اون زمانی که بچه اختلافشون باشه دیگه، بچه اختلاف نیست که اشیا باشه که. اگه لا به شرط بگیریم اون وقت در مقام ذات هم میشه علمش دیگه.
ببینید اشیا
اون رو میگه.
ببینید الان اینا دو تا بحث جداست. یه وقتی که شما نسبت به علم به اشیا میگید یا فقاهه به اشیا میگید، حالا اجمالا من فقط عرض بکنم خدمتتون، ببینید مسئله این صحبت که اینا میکنن اینه که اشیاء به صورت لا به شرطی در مقام ذات، اشیاء یعنی حد و حدودشو بشکنیم اشیاء در مقام ذات. این همین حرف میشه که بعد بگیم این تسامح و غلط این تعبیر. چرا؟ چون اگر شما مرادتون از اعتبار لا به شرطی اینه که حد اشیاء رو بشکنید، که دیگه اینا اشیاء نیستن، که شی نیستن، که دیگه اصلا شی مخلوق نیستن. چرا میگید در مقام ذاتن؟ شما حدشو شکون میگید دیگه، این زید نیست، اینم انسان نیست، یعنی یه انسان روزا کنار حتی که شکوندی دیگه این نیست دیگه. پس این معنایی که برای لا به شرطی کردی نفی اینا رو میکنه. این یه بحث دیگه،
شیعیت ازش عکس میشه. شما لا به شرط عکسش کنی شیعیتش عکس میشه
دیگه. نه،
شیعی هست ولی به صورت علم و نامشه.
ببینید اگر میخواد نامحدودش بکنید، اگر میخواد بگه یه وجود نامحدودی، این که نامحدود نمیشه، این با اون حد خاص خودش منعدم یعنی در حقیقت میشه. بله، وجود نامحدود هست همیشه. ببینید اعتبار لا به شرطی اگر گذاشی رو شیء، رو شیء خاص، دیگه شیء خاص نیست، چون شیء مطلق که نبودی که، شیء خاص خودش اصلا با هم جور در نمیاد، تناقض داره. بگید این محدود به اعتبار نامحدودیش، به اعتبار نامحدودی. آخه محدود که اعتبار نامحدودی رو نمیپذیره که. اگه اعتبار نامحدودی خواستید بیارید دیگه محدود نیست. پس شیء خاص محدود، اعتبار نامحدود اگر روش اومد که دیگه محدود نیست، این تموم شد. پس دیگه نمیشه اصلا تو مقام ذات باشه. خب این از این جهت. اونی که الان مورد بحث این اعلام بوده این مسئله بوده که ذات رو ما الان داریم با این مبدا میسنجیم. اجمال بحث اینه نسبت به بعضی از مبداها مثل علم، مثل قدرت، حتی علم تفصیلی میگیم اینا عین ذاتن. حالا بحث علم تفصیلی بحث دیگه واردش نمیشیم چون بحث فلسفی خیلی قویه. بعضی ها میگن علم تفصیلی خارج از مقام ذاته، اسم الله صدر میگه نه خیر، علم تفصیلی عین مقام ذاته. شاید لعلتون بحثایی که به مرحوم اصفهانی و مرحوم استحمد کربلایی بوده تو اونجا هم یه مقدارش به همین بحث برمیگرده، از اینجا شروع شده که علم تفصیلی به اشیاء رو مرحوم اصفهانی عین مقام ذات میگیرن، مرحوم استحمد آقای کربلایی میفرمایند که نه، این علم خارج از مقام ذاته، تعین ذاته، تعین ذاته، نه عین ذات. مرحوم اشمند حسین اصفهانی بسیار قوی تأکید دارن که عین ذاته، مثل همون که مولا صدر گفتن.
عین ذات رو
همین
اینجا
هم
که از تردش منظور ذات که ظهور اول ذات دیگه، همون جمعه بسط رو میگن
مرحوم
اسم،
نه نه مرحوم اصفهانی.
الان خود آخوندم که اینجا فهمیده که اسماء عین ذات هستن.
بله بله.
کدوم ذات رو؟
احسد مقام آیه عشمان حسین اصفهانی اونی که دارن میان میگن اینو میگن ذات حق تعالی اسماء صفات عینشه. خب اسماء صفات عینشه اعتبار خود مقام ذات رو میگن، فرقشون اینه. مثل مرحوم اصفهانی ذات رو وجودن عین احدیت و واحدیت میگیرن، اهل عرفان مقام وجود ذات رو از عالم احدیت و واحدیت جدا میکنن. این تو ذهنتون باشه، تو این بحث ما این تو ذهنتون باشه. الان تو این بحث که آخوند مطرح کردن بحث هم حرف آخوند یه مسلک دیگه کنارش وجود داره. اینو خیلی فقط توجه کنید، من اجمالا میگم و رد میشم بریم تو بحث بعدی سامنه نگم. ببینید مرحوم هاشمند حسین اصفهانی خیلی دقت کنید، خیلی جا به دردتون میخوره، خیلی به درد میخوره. مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی میفرماین ذات این اسماء ذاتی است، وجودن این اسماء ذاتی است، اسماء ذاتی هم این ذاتن، درست؟ علم از اسماء ذاتی است، این ذات حق تعالی است، ولو علم تفصیلی این ذاته. عرفا چون مسلکشون اینه که بین این سه تا اعتبار فرق بذارن، ولی شما دوستان اسمانی فهمن یک وجوده، اونا میگه اینا سه تا اعتبار، اعتبار ذات، اعتبار احدیت، اعتبار واحدیت، خیلی به دردتون میخوره. یعنی این بحثی که از ریشه تنین بحثای هم تو اعتقادتون اینجا هم خیلی به درد میخوره. بین بزرگانی و ساشمان حسین اصفهانی و استحمد کربلایی و الا حالا همین الان هم همینجوره، این دو تا مسلک وجود داره. اونا میگن اسماء صفات عین ذاته. تو همین بحث ببینید الان آخوند هم داره همینجور صحبت میکنه، میگه صفات ذاتی عین ذات حقه. مثل مرحوم استحمد کربلایی میفهمن ما در مقام حق وجود حق تعالی اینجا میبینیم سه تا اعتبار هست، اصلا فرق مراتب وجود به همین اعتبارات میبینیم، اعتبار ذات، اعتبار تعین اول که عالم احدیته، تعین ثانی که عالم واحدیته. وجود مطلق متقدم، وجود منبسط، اون میشه چی؟ اون دیگه تعین علمی نیست، اون ظهور کونیه، اونم جلوه اطلاقیه ظهور کونیه. خب فرق بذارن دیگه. ببینید پس الان احدیت و واحدیت هر دو خارج از مقام ذات شد،
اعتباراتی که بعد از
همان چیزی احسن اعتبار بعدی. اما تو دید مرحوم هاشمند حسین اصفهانی میگه نه دیگه، اینجا یه عالم دیگه ای نیست که شما فکر کنید بعد از عالم ذات یک عالم دیگه یه غیر از مقام ذات هر دو اسم عالم واحدیت یا احدیت. هاشمند حسین اصفهانی میفهمن اینجور نیست، عالم احدیت و عالم واحدیت همون مقام ذاته، تعینات رو ما داریم اعتبار میکنیم. اما مرحوم استحمد کربلایی و عرفا اینو میگن،
اعتبارات جداگانه که عالم جداگانه نمیسازه.
چرا دیگه عرفا میگن میسازه؟ یعنی عالم حالا بریم وارد بحث بشیم،
حالا
ببینید اگر این بحث رو بخواییم وارد بشیم یک سال بحث شد باشه، یعنی اصلا بحث از اصول خارج میشه. من الان فعلا حرفاش من آقای آخوند که دارم تقریر میکنم، نقطه مقابل حرف آقای آخوند هم دارم تقریر میکنم، فقط خدمتتون. ببینید اسماء و صفات ذاتیه چی هست؟ ایشون فرمودن عین ذاتن، به این تعبیری که خودشون بدن فرمودن، اینم تعبیری داشت من دو سین اسمانی از این نظر. ولیکن مثل است احمد کربلایی، چون خود آخوند که مستحضر این دیگه اول کار سر این اختلاف و آخوند در آورد، شعر ازشون پرسیدن، شعر عطار رو، او به سر ناید ز خود آنجا که اوست، کی رسد عقل وجود آنجا که اوست. مرحوم آخوند یه جواب خیلی مختصر داد، خود آخوند خب هم مرجع تقلید بود هم اصولی بود، فلسفه هم خونده بود. مرحوم آخوند ببین این همین مبنا بحث رابطه مبدا و ذات، ببین چه حرف زده، یه حرفی هم اونجا تو جواب اینجا گفت. بعد همین سوال این بنده خدا خیلی زیرک بود، همین جواب های آخوند رو برد یه بار پیشاش من بسین اصفهانی شاست احمد کربلایی، هی این جواب رو برد به ایشون نشون داد، حرف که ایشون زده رو برد دوباره به اون نشون داد، هی خلاصه بین اینا خفت و نامه رد و بدل کرد و دیگه هی است احمد کربلایی می نوشتن عثمان حسین جوابش می نوشتن، است احمد می نوشتن عثمان حسین جوابش می نوشتن، دیگه عثمان حسین هم روحیه جواب دادن رو داشتن. همدستان تو میرزای نایمی و دیگران به اولای بهجت می فهمدن اواخر اون عثمان حسین اومدن، همون زمان میرزای نایمی فهمدن خیلی صلاح نیست به میرزای نایمی و دیگران اشکال کنید. علی حال عثمان حسین هم جواب دادن. حالا بعضی از بزرگان نظرشون متمایل به نظر مرحوم احمد کربلاییه، ولی تو بعضی جا حرف احمد کربلایی قبول ندارن، اما میگن که این که میگیم عین مقام ذاته، اسماء ذاتی عین مقام ذاته، و این دوست مقام ذات وجودن، ولی کن اعتبارات سر جای خودش هست. پس الان مرحوم آخوند رو مبنای خودشون دارن میگن، شما ممکنه خلاف این حرف رو بشنوید، خلاف این حرف که الان عرض کردم خدمتون که تو تنبیه چهارم رابطه مبدع و ذات بود، گفتیم اسماء ذاتی هست که عین ذاته، فرق بین مبدع و مشتق ذکر شد و گفتیم اینا عین ذاته، اینا خلافشو میشنوید. اونا میگن که حقایق وجود اصلا همین به اعتبار وجود، به اعتبار میشه عالم احدیت، به اعتبار دیگه عالم واحدیت، باز به اعتبار دیگه میشه عالم خلقت تو مقام وجود منبسط، به اعتبار دیگه میشه عالم مثلا جبروت، همین رو به اعتبار میدونه. وجود ازا اخذت به شرط که دارای کذا بشید کذا بگذا، ببینید دونه دونه اعتباراتش میان ذکر میکنن حتی تو اسماء الهی. این حرفی که الان های آخوند زدن، اون که آشما هم نوسه میزدن قریبه به این حرفه، اما اونی که دیگر هم زدن با این حرف متفاوته. تو ذهنتون باشه، من دیگه تو جزوه هم ننوشتم که بس خیلی طولانی نشه، بحث ما در رابطه بین مبدع و ذات دیگه تمام شد. مبدع بله، اسماء فعل و اصلا دیگه اونو مسلم اختلاف دیگه توش نیست، همه متفقن که اسماء فعل عین ذات نیستن دیگه، تمام حرفی توش نیست، اسماء فعل عین ذات نیست. یه چیزی اینجا خیلی مهم میشه، اینا من خدمتتون عرض میکنم، خیلی توجه کنید، یه کلمه تو ذهنتون باشه، اونایی که مثل هاشمند حسین اصفهانی فکر میکنن چون عالم اهلیت و واحدیت و عین ذات میگیرن وجودن، وقتی میخوان بعد از ذات حق، بعد از ذات حق رتبه وجود کیه؟ حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله 14 معصوم. وقتی میخوان ذات حقیقت 14 معصوم رو بیان کنن، چون مبنایش خواند حسین اصفهانی دارن، اهل بیت اسماء فعلی حق تعالی میگیرن، چون اسماء ذاتی رو این ذات رو گرفتن وجودن، اسماء اهل بیت رو این اسماء فعلی میگیرن، میگن نه اسماء فعلیه حقا، نه نه اسماء حسنا، این اسماء فعلیه. اسماء فعلیه شامل چه اسمایی میشه؟ ببینید، خالق از اسماء فعلیه است، فاطر از اسماء فعلیه است، رحمت هم از اسماء ذاتی است، هم از اسماء فعلیه، بعضی هم از اسماء ذاتی، علم هم از اسماء ذاتی است، هم فعلیه، قدرت هم ذاتی است، هم فعلیه. وقتی که اینا با مسلک عثمان حسین اصفهانی باشن، اهل بیت رو مقامشون مقام اسماء فعلیه میگن، اما رو مبنای مرحوم است احمد کربلایی دیگه رتبه مقام وجودی حقیقت محمدی اسماء فعلیه نیست، فقط میشه اسماء چی؟ عالم وحدیت و عادل. لذا به است احمد کربلایی تو همین مراسلاتش با عثمان حسین تصریح میکنن که مقام حقیقت محمدی جامعه بین قوس احدیت و واحدیته. ببینید چرا فرق کرد؟ یه بحث اعتقادی خیلی ریشه تو این چند تا کلام های آخوند خوابیده که مواردش دیگه نمیشه، فقط عنوانشو گفتم تو ذهنتون باشه. این بحثی که ما داریم میگیم رابطه مبدع و ذات، این همون بحثیه که مرحوم آخوند سرشو وا کردن، سر بحث رو وار کردن تو جواب این شعر او به خود نهایت خود آنجا، او به سر نهایت خود آنجا که او کی رسد عقل وجود آنجا که اوست. این بحث ادامه پیدا کرد. طبق مرامی که است احمدی کرده بلایی میگن این ولی مسلم جامعه بین قوس احدیت و احدیت هم. اما اونایی که مثل من ناشخان حسین رو دارن میگن اهل بیت مرتبه وجودشون اسماء فعلی هن اما فانی در احدیت هن و فانی در واحدیت هن. ببینید یک نکته خیلی ریز فرق داره، میگن فانی در واحدیت بلکه بالاتر فانی در احدیت. اینجا تعبیر فنا رو به کار میبرن نسبت به احدیت و واحدیت، اما رتبه وجودشون اسماء فعلی است. اما مثل استاد احمدی کربلایی و اینا فرمان نه، این نیست که فانی در احدیت، خودشون جامعه بین قوس احدیت و واحدیت هم. فرق ریشه‌ای بحث بسیار بسیار مهم و عمیقه. من چون بحثی مربوط به اینجا نیست، فقط آقای آخوند سر این بحث رو در آوردن اینجا هم که انه اون نکتش به همین بحث برمیگرده، من فقط اجمالا گفتم و رد چیم بجم. بحث ما دیگه در مشتق تمام شد. تنبیه چهارم که رابطه مبدع و ذات بود دیگه تمام شد. یعنی در حقیقت ما اون جلدیه که اصول هم که تنظیم شده بود، ما مبادی علم اصول رو که اومدیم بیان کردیم، گفتیم یک مبادی تصوریه داریم که بحث وضع، بحث معانی حرفیه، بحث رو مفصل مطرح کردیم. بعد گفتیم یک مبادی تصدیقیه داریم، دو مبادی تصدیقی هم پنج تا مبحث مطرح کردیم که آخریشون این بحث مشتق بود که گفتیم البته بعضی بحث مشتق جز مبادی علم اصول حساب نمی کنن، جز مبادی تصدیقیه علم اصول. پس ببینید مبادی تصوری بحث شد، مبادی تصدیقیه هم بحث شد، از مبادی تصوریه و تصدیقیه گذشتیم. الا اینکه یه نکته باقی مون یادتون بوده باشه، ما اول علم اصول فقهایی که تشریف داشتن به خاطرشون بوده باشه، گفتیم مبادی تصوریه و تصدیقیه دو قسمن به قول کی؟ مرحوم اصفهانی. ایشون اومد اصول خیلی قشنگ تبیین کرد، گفت ببینید اینایی که شما به عنوان مقدمات علم اصول ذکر کردید، بعضیاش مبادی تصوریه بودن، بعضیش مبادی تصدیقیه بودن. ببینید با تقسیم بندی که الان کردیم معلوم شد پنج تاش از این مبادی که مقدمه علم اصول میان ذکر میکنن، هم تو کفایه هم تو اصول و فقه، پنج تاش شد مبادی تصوریه، پنج تاش شد مبادی تصدیقیه. اما مرحوم اصفهانی فهمیدن اینا همه مبادی تصوری و تصدیقیه لغویه بود. ببینید همش مباحث لغوی بود، درسته نه؟ چی باقی موند از مبادی بحث بکنید تصوری و تصدیقیه شو؟ مبادی تصوری و تصدیقیه احکامیه حکمیه. ببینید یه مبادی لغویه تو علم اصول داریم، یه مبادی حکمیه، مبادی احکام علم اصول حکم. ما این رو بیان نکردیم، ما در این زمین اصلا صحبتی نکردیم، با اینکه این خیلی لازم تر بود در این اصول که بحث بود. البته بحثشو کردن آقایون بعضن، بعضی هاشو یا بلکه به تعبیری بگیم خیلی هاشو بحث کردن، اما سر چه خودش بحث کردن. مثلا تو بحث مقدمه واجب مفصل از این مبادی تصوریه، از مبادی تصدیقیه توش هست. خیلی از مباحثی که تو مقدمه واجب میخونیم تقسیمات واجب، اینا چیه؟ اینا جز مبادی علم اصوله. بحثش رفته تو بحث مقدمه واجب تبیین شده. اینا خیلیش مبادی چیه؟ تصدیقیه علم اصول، یعنی خارج از علم اصوله. ما قبل اینکه وارد علم اصول بشیم، یعنی الان ما تازه وارد علم اصول هم نشدیم، از اول عوامر وارد علم اصول میشیم. ما قبلش مبادی داشتیم صحبت میکردیم، مبادی تصوریه لغویه، مبادی تصدیقیه لغویه رو بحث کردیم. حالا یه اجمالاً من فقط اشاره میکنم به مبادی تصوریه حکمیه، مبادی تصدیقیه حکمیه، مبادی حکمیه هم باید تصوریه و تصدیقیهش بحث بشه. اجمالاً بحثی رو اشاره میکنم بهش خیلی مختصر تا وارد اول مباحث علم اصول بشیم که بحث عوامر. بله؟ آخ بحث لغوی بود، همش مباحث لغوی بود. ببینید شما در بحث مبادی لغوی، الان مبادی که بحث کردید چه تصوریش چه تصدیقش، همش بحث لغوی بود، بحث مشتق، بحث لغوی. استعمال لفظ در یکی از معنای واحد لغویه. میرید تو تصوری ها، معانی حرفیه، انشاء و اخبار، وضع، ببینید اینا وضع مال کجاست؟ مال علم لغت. ببینید اینا علائم حقیقت و مجاز. ببینید هر چی داریم میگیم تصوریال میبینید همش بحث لغت دیگه. اومدید توی این تصدیق یا صحیح و اعم لفظ اخذ شده برای نماز صحیح یا نماز اعم، ببینید لغویه است. مشتق لغویه بود، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد لغویه بود. لذا ببینید تو علم تفسیر حسابی به دردتون میخورد، اصلا مباحث لغوی بود. این مبادی که ما خوندیم بعضیش باب باز میکرد توی تفسیر، بحث استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد یادتونه؟ چه باب بزرگی در تفسیر باز کرد رفقایی که تشریف داشتین یادتونه؟ یه باب بزرگی باز کرد. عرض کردم تو تفسیر یه باب بسیار بزرگی که بسته مونده این باب، حضرت که تشریف بیارن باب رو باز میکنن. اون باب چه بابیه؟ تفسیر حرف به حرف قرآن. دنیایی میشه قرآن. اون وقت معلوم میفهمد قرآن که جلوه علمی اهل بیت یعنی چی. الان الفاظ و مفاهیم رو بخونن کسی چیزی از قرآن نمیفهمه. حالا دیگه بعد وقتی که حرف بعد دیگه وقتی حرف به حرف منظور همینه. خصوصیات این نکته ها تو اینجاست، خیلی مهمه. یعنی حروف هر یکشون، حروف متشکل از حرکات و نقط نقطه هاست. حروف متشکل از حرکاتی اشکال و نقط نقطه هاست. حتی میگن اشکالش هم نقطه هاست. قوقای این بحث خب همینجوری یه چیزی نبوده که امیر مومنان به نرد بگه خود عامه تو ینابی المرده دارم فهم من نقطه تحت باب بسم الله، من نقطه این باب بسم الله. یا مثلا یه روایت شما میدید در معانی الاخبار شیخ صدوق از صمد، حضرت میفهمن اگر بخوام توحید، توحید یعنی چی؟ یعنی تمامی من باعث لایات و من الاخص شرایع دین، میدونید یعنی چه؟ یعنی تمام این فروع دین شرایع، نه فقط شریعت اسلام، از این فقط شرایع دین. مثلا چه سعی داره فقط همه این رو یک کلمه نش میدادم از صمد، همه این رو یک کلمه شد نه بس میدادم. میدید خیلی فوقایه این بحث استعمال است در اکثر از معنای واحد چیزی بود برای این بحث، یه مقدمه بود برای اینکه این بحثش باز نشده، یعنی قرآن رو کسی متوجه نشده چه حقیقتی در قرآن. حرف به حرف قرآن قضایایی که مربوط به شخص خود شماست تو حرف به حرفای قرآن هست، تو اسرار تو ترکیب این حروف خیلی حرکات و نکات اسرار داره. تمام علوم آفرینش تو قرآن هست. مطابق وقتی بشر بفهمه که حرف به حرف قرآن هر حرفش 70,000 معنا داره، وقت ترکیب یک کلمه ببینید چه قوقایی میشه. ترکیب ببینید مثلا این کلمه‌ای که 4 تا حرف داره، 4 تا 70,000 تا، ببینید چه انهایی از ترکیب بین اینا هست، چه انهایی از این ترکیب بین اینا هست. یعنی اینا رو به توان برید جلوی یک کلمه قرآن چه دریایی میشه یک کلمه. وقت حضرت میان بیان میکنه معانی بعضی حروف یک کلمه رو، حالا ما کلمه رو تفسیر نمیخوام بکنیم، حرف یک کلمه رو گاهی وقتا تفسیر میکنه، حرفی از یک کلمه رو تفسیر میکنن. این حرف نگاه میکنید میبینید تو عالم توحید اشاره به یه سری از اسماء حق، میم تو مثلا عالم اسماء صفات حق اشاره به اسم مجیده، مجید خداست، صفت مجید میشه اسم مجید. بعد میاد میخونید تو عالم خلقت میشه کل عالم ملک، ملک میم تو روایت داری ملک خدا. ببینید خیلی دایره وسیعی داره، فقط یه دونه میم علفش چقدر تفسیر شده. خدا این ها یه باب هایی گاهی وقتا این مبادی تو مباحث تفسیری بسیار به درد میخورد. این مبادی خلاص ما گذشتیم، حالا دیگه وارد این بحث هم نمیشم. وارد مبادی احکامیه تصوریه میشه. بحث اولی مختصر من این رو مطرح میکنم، نمیخوام طول بکشه، میخوام وارد مباحث عوامل بشیم خیلی سریع انشالله. بحث اول بحث حقیقت حکمه. میخوام ببینیم حقیقت حکم چیست، حقیقت حکم چیه. یه قول اول، من این قول اول رو ذکر میکنم، این قول اول حرف آخر هاشم هم دوسینه، اما قبل هاشم هم دوسین، هاشم هم دوسین از کسی دیگه گرفته، خیلی لطافت داره. تو نهایت درایی این حرف رو نزده بود هاشم هم دوسین، تو اون ال اصول ال نهج الحدیث که سال آخر حیات مرماش محمد حسین اصفهانی نوشتن، یعنی میدونید در موقعی که دیگه حق اول اصولی بود، محمد حسین واقعا اول اصولی بود، موقعی که دیگه کار کرد و نهایت الدرایه رو تمام کرد، یه دوره جدید اصول خاص مختصر بنویسه تو اصول علی نهج الحدیث، تو اونجا تعبیرش اینه، این تعبیر باز از کسی دیگه گرفته، محمد حسین تعبیر از کسی دیگه گرفته، تعبیرش اینه: حقیقت حکم بحث اعتباری است که منتزع می شود، البحث الاعتباری المنتزع من الانشاء بدائی جعل دائی. خیلی حرف عمیقه، این حرف لب کلمات، این حرف لب کلمات که مرحوم اصفهانی دارن میفهمن. دوری که تو مرحوم اصفهانی توی نهایت الدرایه مفصل در چندین جا این رو به عنوان حقیقت و حکم مطرح کردن، اینه تو قول دوم، این رو به عنوان قول دوم میارم، خود مرحوم اصفهانی در نهایت الدرایه مکرر گفتن حقیقت حکم انشاء بدائی جعل دائی است، انشاء بدائی جعل دائی گفتن حقیقت حکمه، که بعد در اونش صحبت کنیم ببینیم چیه قضیه. حرف آخرشون تو اصول علی نهج الحدیث عوض شد، دیگه نگفتن انشاء بدائی جهل دائی، گفتن بحث اعتباری منتظر از این انشاء. قبلا اینو میگفتن، گفتن حکم اینه، تو نهاد دلاله هم اینو دارن، اما بعد عوض میکنن تعبیر رو، میگن نه، یک بحث اعتباری که انتظار شده از این مسئله، اونه حکم. این حرف از کی میدونید گرفتن؟ ببینید شیخ انصاری میدونید که علمیتش از کی گرفته؟ شیخ انصاری علمیتش از کی گرفت؟ خب شیخ انصاری مجهول بود، حتی صاحب جواهرم بعد خودش دیگه وقتی کشف کردن اینا علم شیخ انصاری و یه شیخ جوریده که داشت برای دو سه نفر درس میداد، بعد فهمیدن این چه گوهریه، بار گذاشتن رو دوشین. اون موقع همینجور بود، نگاه میکردن کی علمه، کاری به جهات دیگه نداشت. بار شیخ انصاری علمیتش رو غالبا از پسر کاشف الغطا گرفته، مرحوم کاشف الغطا کبیر شیخ جعفر فوق العاده عجیب بوده، یه پسری داشته شیخ علی، علمیت پدر رو گرفته بوده، خیلی قوی هم بوده. این تعبیر بحث اعتباری منتز از این شایب دایی جعل دایی تعبیر شیخ علیه، خیلی عجیب. این یه بار من یه تعبیری ازش نقل کردم سر درس تو بحث جاری بود که اونجا هم شیخ حرف ایشون رو گرفته بود، یادتونه تو بحث روایت، احسن تو بحث روایت، یعنی تو اون بحث بود که روایات طائفه بنو فضال و این روایتی که در مورد روایت طائفه بنو فضال بود که خذو ما رعو خذو ما رعو و ذرو ما رعو، اعتقادشون رو ترک کنید اما روایتشون رو بگیرید، تو اونجا بعضی اشکال میکردن، شیخ علی گفت که صحیحه. شیخ علی خیلی قوی بوده، این تعبیری که اینجا به کار برده این اشاره به اون قوت معقول، یعنی حرف، یعنی نهایت حرف شما هم دوستان رسید به حرف شیخ علی، از اونجا گرفت، دیدن اون حرف دقیق تر از حرف خودش، یعنی چه قدرتی داشته شیخ علی کاشف الغطا. پدرش هم که خب از گذن آی بهجت گفتن شیخ جعفر کاشف الغطا از اونه که صاحب حدث صاحبه، یا آقای بهجت تبلیغ زیاد نقل می‌کردن، گفتم بین من و بین حکم الله ما و این بین حکم الله القدر و الهیتی و دست بریشن بذارم حکم الله رو میگیرم، اینجوری بوده عظمت خود شیخ جعفر. این تعبیر از ایشونه. قول سوم در مسئله حقیقت حکم، قول سوم قول کیه؟ قول سوم قول محقق عراقیه، آقای بروجردی هم در بعض تبلیغاتش این قول بهش اشاره کرده، قول سوم قول آقای محقق عراقیه، آقای بروجردی هم داره، بعضی هم میگن اشرف عبدالکریم حائری هم این قول قائل بوده. تعبیر اینه، میگن حقیقت حکم اراده است. چه اراده ای؟ به تعبیرشون میگن که اراده تشریعیه، بعضی تصریح میکنن اراده، نه اراده تکوینیه، اراده تشریعیه که مبرز شده است به خطاب، اراده تشریعیه مبرزه بالخطاب، این میشه حقیقت حکم. ببینید حقیقت حکم خیلی فرق کرده طبق مسلک محقق عراقی تا شما دوسته، یا طبق مسلک مرحوم شیخ علی کاشف الغطا. ببینید تعبیر، تعبیر خیلی طبق حتی مرحوم کاشف الغطا ملدد بین این دوتا افتاد. حالا چه حکم میخواید اراده بگیرید، چه بحث اعتباری منتظر بگیرید، اینجور تعبیر آورده. الان خیلی مطلب دقیقیه. شاید این بحث حقیقت و حکم رو وارد بشیم، ببینیم اصلا این حرف عاشق علی کاشف الغطا معناش چیه. بحث اعتباری منتظر از انشاء ولایت جدید. صلی الله علیه و آله.